سرخط خبرها والدین دختران نابالغ را برای بدرفتاری جزا میدهند. نگرانی ها از بیماری منینگیت یا التهاب مغز در مسکو. دختر پرزیدنت گفت دیگر آموزگاران رایگان کار نکنند. سلام بیننده های عزیز، با امید صحتمندی شما برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 20 دکبر است. برای لاتوکوبی یک دختری نابالغ 14 ساله از جانب دو دختری نابالغ دیگر در اسفراک نواری لحظه لاتوکوب در شبکه‌های اجتماعی خشم کاربران را آورد، والدین آنها مجازات میشوند. در این باره رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت ساخت خبر داده است. مقامات گفتند هرچند نوار آخر هفته گذشته به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، ولی حادثه روز 27 نوامبر سال روان رخ داده بوده است. علیه والدین سه دختری نابالغ، دو نفری که یک نابالغ 14 ساله را لاتوکوب کردند و نفری که رفت حادثه را به نوار گرفته بدن در شبکه‌های اجتماعی پهن کرد، با ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری پرونده ماموری باز شده است. مدعی مذکور آگاهی یا تعیین نمودن جریمه به اندازه از 3 تا 7 نشان دهنده برای حساب ها که یک نشان دهنده 64 سومونی است پیش بینی می نماید. خبرگزاری آسیا پلیس از قبل منبع خود نوشته است سبب لاتوکوب یک پسر بچه دوست عمومی دختران بوده است. روز 17 دکبر سال 2022 در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی لحظه جنجالی سه دختری ظاهران نابالغ در اسفره نشر شد. در آن دیده می شد که دو دختر یک دختری دیگر را شت زنان و از مویش کشیده به لب آب می برند و در نهایت جبر دیده را با وجودی هوای سرد به درون آب تله می دهند. معلوم نیست که چی کاری این دختری جبر دیده باعث چنین بدرفتاری نسبت به وی شده است، ولی بسیاری ها در زیر این نوار در شبکه‌های اجتماعی چنین رفتار را باز یک علامتی دیگری پس رفتن ارزش های اخلاقی در جامعه نامیده از مقامات حفظ حقوق خواستند تا این دختران را پیدا کرده برای این مجازات خودسرانه جزا بدهند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات بهداشت مسکو از افزایش بیماری منینگیت یا التهاب مغز خبر دادند. یلنا اندرییوا سردختر دولتی سانیتاری مسکو گفته است احتمال گرفتارشوی مهاجران به آن زیادتر است، زیرا آنها به پایتخت از جهت مسئولیت کمیلان پوک می آیند. خبرگزاری تاسی روسیه از خوالی اندریه و نوشته است طبیبان تمامی آمادگی را گرفتند تا شهر را سرایت این بیماری فرا نگیرد. افزایش گرفتاری با این بیماری در تابستان ثبت شده بوده است. در دوام 10 ماه سال روان در بین مهاجران کوری 32 حادثه خروج این بیماری آشکار شده. تعدادی با آنها تماس داشتند نزدیک به 11000 نفر بودند. قریب 9000 نفر علاقه واکسینا گرفتند. تا 25 دکبر مرکه واکسینا زنی را هندوزی شده است. مسافرت شهروندان تاجیکستان به روسیه زیاد است و هفته چند مرتبه صدها نفر بین دو کشور رو می کنند. تا هنوز مقامات بهداشتی در تاجیکستان از تدابیر ایلوگی برای پیشگیری از سرایت بیماری التهاب مغز خبری ندادند. مقامات تاجیکستان و ایران تصمیم دارند تعداد پروازها میان دو کشور را از 9 تا به 23 عدد در یک هفته زیاد کنند. یادداشت تفاهم برای تحکیم همکاری ها در بخش حمل و نقل هوایی میان این دو کشور با امضا رسیده است. خبرگزاری های رسمی ایران نوشتند که در پی تفاهم همکاری حمل و نقل هوایی پروازها میان تاجیکستان و ایران از 9 پرواز به 23 پرواز در هفته افزایش می‌یابند. تأکید شده است که روابط حمل و نقل بین المللی میان تهران و دوشنبه تفسیح خواهد یافت. مناسبت تاجیکستان و ایران در پی یک مدت سردی فعلا رو به بهبودی آورده در حال گسترش قرار دارند. در ازبکستان می‌خواهند آنهایی را به جوابگری ماموری و جنایی جلب کنند که آموزگاران را به مهنت اجباری وامی‌دارند. با این هدف لایحه قانون تهیه شده است. در این باره سعیده میرزیویوا دختری پرزیدنت ازبکستان و همزمان مدیر شعبه رابطه و سیاست اطلاعات دستگاه پرزیدنت ازبکستان خبر داد. در روزگار ما آموزگار این خدمتگار در چاره‌بینی های دولتی است. کارمندی رایگانی است که خانه به خانه آمار جمع می کند. باغبان است، راهروب است، پیشخدمت و آشپز است. خدمتگری کمیسیایی است که به مکتب ها می روند. عضو گروه بخش اجتماعی است. در چوربینی های دلگیر کننده تالار را پر می کند. جمع‌آورنده قرض ها و اندوز ها است. مسئول آبونه مجبوری و مجله و نشریه ها است. نوبتدار شبانه و محافظ مکتب است. مسئول خانواده های نااستوار و کودکان بی تربیت است. مکتب کجا می شود؟ درس کجا می شود؟ دانش کودکان کجا می شود؟ در چنین شرایط تحصیل را چگونه می شود؟ روش داد. سوال داده است سیده میرزیویوا. این زمان معلوم نیست که طرح قانونی مذکور در ازبکستان کی قبول می شود. بخش یک روزی تاریخ را رو همکارم خرامان بخوازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 20 دکبر را فرا می گیرد.
بیستومی دکبر سال 2011 در جلسه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تقاضا شد که به رضایت کشورهای عضو این سازمان هیچ یک دولت اعضا نمیتواند به کشور خارجی قلم روش را برای تأسیس پایگاه نظامی فراهم کند. این در حالی بود که تا آن زمان روسیه بر اساس سازش های دو جانبه با تاجیکستان و قرغیزستان پایگاه های نظامی خود را در خاک این کشورها جای داد و آمریکا هم میخواست حضور نیروهایش را در قرغیزستان تمدید کند. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را یک سازمان اساساً زیر نظر مسکو می نامند. 20 دکبر سال 2013 دومه دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که میگوید از ینوری سال 2015 همه خارجیان خواهشمند کار یا زندگی موقت در این کشور باید از تاریخ روسیه امتحان سپارند. در حالی که داوطلبان کار در روسیه از کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان کم نیستند، بیشتر آنها در بخشهای کار میکنند که دانستنی حتمی تاریخ را تقاضا نمیکند. 20 دکبر سال 1924 زادروزی سعد نیسا حفیظ و یک پزشکی بیماری های زنانه و دانشمند معروف تاجیک است که برای رشد علمی طب تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. نقش او برای تأسیس مکتب اکوشری و گینکولوژی در تاجیکستان خیلی زیاد بوده. از سال 1980 تا 1993 ریاست پژوهشگاه حفظ مادر و کودک وزارت تندرستی تاجیکستان را به عهده داشت.
روسی دوامی روزهای استراحتی تا 4 سامانی کاهش یافته است. طبق نشان دادی بانک ملی تاجیکستان، چنین پایین روی پول روسی پس از چند مدت اولین بار بوده، حالا 1000 روبل با 156 سامانی و 50 درهم ارزش دارد. این در حالی است که هفته گذشته 1000 روبل با 160 سامانی و 50 درهم برابر بود. قرب روبل روسی در بانک‌های تجارتی از این هم پایان‌تر گفته می‌شود. حالا می‌بینیم که بانک ملی قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چگونه تعیین کرده است. شما نویدی بام دادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادات خود رو حتما با ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. فدراسیون بین المللی حقوق بشر با یک مراجعت نامه باز به رئیس جمهوری تاجیکستان و منصبداران دیگری کشور خواست است که 4 فعال مدنی را از بدخشان بدون قید و شرط و فوراً آزاد کنند. تامین حقوق آزادی بیان و گردی همایی آسایش در تاجیکستان از خواست‌های دیگر فدراسیون است. در مراجعت‌نامه از روز 19 دکبر آمده است باید تمام اتهامات بر ضد الفتخان محمدشاه و فراموز ایرگاشف، خورسند محمدشاه و منوچهر خالق نظرف از بین برداشته شود. مؤلفان همزمان خواستند مقامات اداره در باره عذاب و شکنجه شدن خبرنگار الفتخان محمدشاه و تحقیق کنند و گناهکاران را به جوابگری کشند. مقامات انتظامی آنها را ماهمه امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و با برانگیختن ناآرامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند. دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش هر چهار نفر را به سالهای دراز زندان محکوم کرد. خودشان گفتند که گناهی ندارند. مقامات اوکراین گفتند پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی روز 20 دکامبر به شهر بخمود رفته است، نقطه داغ درگیری در ولایت شرق دنیتسک. معاون وزیر دفاع اوکراین آنا مالیار گفت زلنسکی با نظامیان واخورد و از سربازان اوکراینی قدردانی کرد. سفر زلنسکی به بخمود از قبل اعلان نشده بود. نیروهای اوکراین تقریبا 10 ماه باز با سربازان روسیه در حال نبردند. مسکو ماه فوریه امسال بی دلیل به قلمرو اوکراین هجوم کرد و آن را عملیات نظامی نامید. کیف تجاوز به خاکش می داند. کمیته پلات نمایندگی امریکا که حمله را به بنای کپیتول 6 ژانویه سال 2021 تحقیق می کرد، توصیه داد نسبت پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ در اساس 4 ماده عیب اعلان شود. با باوری اعضای کمیته نسبت ترامپ بر اساس ماده های مانع شدن بر روند رسمی، سازش به هدف قلابی نسبت حکومت فدرالی، سازش به هدف نشاندنده های دروغین و حمله های مسلحانه عیب اعلان شود. در تاریخ امریکا باری اول است که یک کمیته مخصوص پلات نمایندگان تحقیق پرونده جنایی را نسبت پرزیدنت پیشین توصیه می دهد. توصیه کمیته خاصیت رمزی دارد و تصمیم نهایی را درباره باز کردن پرونده جنایی وزارت عدلیه خواهد گرفت. روز 6 ژانویه سال گذشته گروهی از طرفداران پرزیدنت آن زمان عمل کننده دونالد ترامپ وارد بنای کپیتول شدند. آنها تلاش کردند که مانع تصدیق پیروزی نامزد حزب دموکرات جو بایدن شوند. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و یا پهپادهای ویرانگر به زیربنیات ها از جمله شبکه های برقی کیف و ناحیه های اطرافیان ضربه زدند. ریاست نظامی حکومت کیف گفت در حمله ها 2 نفر مجروح شدند. روسیه در حمله ها 20 پهپاد ساخت ایران را به کار برده، سیستم دفاعی هوایی اوکراین 15 عدد آن را از بین برده است. ویتالی کلیچکو رئیس شهر کیف میگوید بر اساس اطلاع مقدماتی هیچ کسی در حمله ها آسیب ندیده است. رئیس ولایت کیف گفت انشاءات و خانه ها ضرر دیدند و 2 نفر هم زخمی شدند. در مدت 10 ماه تجاوز با اوکراین، روسیه با استفاده از موشک ها و پهپادهای ساخت ایران زیربنیات های اوکراین را هدف گرفته است که آن را تلاش برای در سردی نگه داشتن و ضعیف کردن روحی مردمی کشور می دانند. هنگام بازشماری اهالی ترکمنستان که 15 سال می شود، آمار رسمی آن نشر نشده است، به قانون شکنی و تقلب راه داده می شود. خبرنگاران و منبعهای بخش ترکمنی رادیو آزادی از موردهای قید دوباره ساکنان خبر می دهند. شهروندان و مهاجران داخلی که در جای اسقامتشان ثبت نام شدند ولی در جای دیگر زندگی می کنند، 2 بار قید می شوند. اطلاع داد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بالکان روز 19 دکامبر. شمار اهالی ترکمنستان از سال 2007 به این سو رسما اعلام نمی شود. مقامات ترکمنستان شمار عمومی اهالی خود را باری آخر سال 2006 اعلام کرده بودند. آن زمان گفته شد که ترکمنستان بیش از 6.7 میلیون اهالی دارد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در بلاروس رزمایش مشترک نظامی تاکتیکی انجام داده می شود، اما زمان برگزاری رزمایش گفته نشده است. فرمانده بعد از انجام رزمایش در مرحله نهایی هماهنگسازی توانمندی جنگی و آمادگی جنگی واحدها را ارزیابی خواهد کرد. اطلاع داده است خبرگزاری روسیه اینترفاکس با استناد به وزارت. نخستین گروه های سربازان روس هنوز ماه اکتبر امسال به بلاروس رفته بودند. قبلا وزارت دفاع بلاروس گفته بود که تا 9000 نظامی روسیه، بیش از 100 تانک و زره پوش و هواپیماها برای اشتراک در رزمایش مشترک نیروهای مسلح وارد کشور می شوند. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو چند روز پیش بار دیگر اوکراین را در آمادگی برای حمله به کشورش عیبدار کرده بود. کیف این ادعا را رد کرد. بلاروس در جنگ اوکراین به واسطه اشتراک نمی کند، اما نظامیان روس ماهای فوریه و مارس سال 2022 از خاک آن به کیف حمله کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کشته و زخمی شدنی چند زاده تاجیکستان در جریان جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین که به قول یا به زوری یا به ضرب به آنجا رفتند بارها در جامعه بحث شده است. مخالفان و جانبداران موضوع کم نیستند. ایده اشتراک آنها را در جنگ که همزمان شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارند درست می‌شمارند. دیگران برعکس برای قربانی نامیدند آنها را. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظامی دو شهروندی جاری است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم.
در تقدیر بدی ما جنگ اوکراین سر شد. شمال وری بردن من مین نکف دیگوش کر شد.
وقتی با خود اومدم در بلیسام بین پیچم. اوشان پول نواز بینای شخشید ای بوچا پول.
این سرگذشت واقعی جوانی تاجیک است که در صف نیروهای روسیه ضد اوکراین می جنگید. او از یک بیمارخانه حربی بر ریبسرا مسترسورا یا سهراب زنگ زده قصه اش را نقل کرده است.
اودور یک قصه زکر از کرگی بود. یک روز زنگ زد که ما همینجا کلون شدگیم. همینجا در خدمت حربی بردن اونا. ای اوجه جمع روی کردن. ما یک دختره که دوست می دارم. ما ایجا اومدم و ای کارشی. شود دیانم دختره که مینای چه کفید که او چی ما روز گسپیتال داییم اما روز دیل کرد همی را گفت نویستان در کره خوندن در کره که
ما مایده حق اومدم شهر اروز دو رسیه همی چه کلون شدم نکی سر و کشون سیه شرمندی همی جای مد پاویز کشون اومد خیزمت دوتم کردن میکنم مردم نخیزمت
زنگ زد که ما هم خلی زایکت سکره گب نیزد اول برای وقتی هموز آسه بیفته که خیلی چی شده زبونش بعد شده اون زنگ زد و جوری سخوز شده گفت که مورا گفتستیم که چی میری باید برن اونا با جنگ رفتستیم خیلی گفتون دو دار جان الله نگه بونه تو الله قدر برو دیگه زنگ هم نزد چند برو و کانتک دنویشتیم شد اتفید نیست.
رپ از سرگذشتی سربازوی تاجیکی ارتش روسیه در شبکه‌های اجتماعی سربیننده شد. چند پیش با اوزخان خبر دادند که قهرمانی رپی سروده او کشته شده است.
چند پیش در کامنتار یک خواری هم خالی ادام شما قصه خوندگین هم خالی شده گفت دیگه خیلی از این چیز روز دیگه برای که گل یاشی بد بود جوان کودک بوده بگیم.
شرکت تاجیکان در جنگ ضد اوکراین موضوع تازه در رپی تاجیکی است. سهراب یا مسترسورا در سرودهایش با درخواست جوانان از زندگی و مشکلات آنها می سراید. او درباره مهاجرت، مرگ در غریبی، جنگ در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و ناعدالتی هم رپ خوانده است.
بوستان زدائی ما بویم و فتشی دیگه سروچ نخیزم بین مو شمو را کردیم دلا برای چیه کجون مو چیگه نو کرده بوشیم میگه بسیار گب نزش مو همه تو نو بوشین.
در این آهنگ وای از ناعدالتی شکایت میکند. میگوید زمینی سفرش به یک ناحیه او را لتوکوب کردند ولی وقتی به مقامات شکایت کرد برعکس خودش را گناهکار دانستند.
رفتیم سه روز دیگه در اوجه بیانات گرفتند ویسو سو کاوچی هر دو طرفه دلا میکنیم هر دو طرفه کاوچی دلا کردن حوزه هم دوام داره.
اوازخان میگوید برای بررسی عادلانه قضیهش به دادستانی شکایت برده است. این سرودی او در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها را به وجود آورد. معمولا موضوع اصلی ترانه‌های اکثر هنرمندان در تاجیکستان عشق و وطن است اما برخی از رپسرایان با احتیاط و با لحنی لهجه و ساده از مشکل میگویند. شان امسی ریب سرای دیگری تاجیک در یک سروده‌اش از دموکراتیا و آزادی گفت و دلیر امام علی خبرنگاری فعال را وصف کرد ولی همزمان گیله نمود که زبان خودش در گفتن بسیار موضوع‌ها بسته است.
دموکراتیا مونن مارم بوگون گپوما مونن یا بورای کورپا بیرون برورم پوما بوگون در دوما ای چند چیز من
وطن سرودی عشق تو ز قلب من صدا کنم ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کنم وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من تو مادری وطن می باید
یک مقام بلندپایه آمریکایی روز 19 دکبر گفت جنگ روسیه در اوکراین و اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران توانایی مسکو و تهران را برای نفوذ یا دخالت در انتخابات میاندوره اخیر آمریکا محدود کرد. تفصیلات موضوع را من براد یوسفی برایتون ارائه میکنم. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نهادهای استخباراتی و امنیتی آمریکا پیش از انتخابات ماه نوامبر برای پیشگیری از حمله‌های کیبرنتیکی احتمالی یا مقابله با عملیات نفوذ خارجی در حالت آماده باش به سر می‌بردند. طبق ارزیابی آنها دشمنان خارجی آمریکا در دو انتخابات پرزیدنتی پیشین این کشور مداخله کرده بودند. این بار نشانه چندان از نفوذ خارجی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر دیده نشده است. جنرال ارتش ویلیام هارتمن که رهبری نیروهای ماموریت ملی کیبرنتیکی آمریکا را بر عهده دارد گفت از اینکه روس‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها در رابطه با انتخابات میان‌دوره‌ای فعالیت خاصی نداشتند تعجب کردم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه فوریه امسال به این طرف درگیر جنگ در اوکراین است. از آن زمان تا کنون در این جنگ ده ها هزار نفر کشته شدند. رهبران ایران نیز در حال حاضر مشغول سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی هستند. این اعتراض ها چهار ماه پیش با مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق تهران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. جنرال ویلیام هارتمن اظهار داشت که دستگاه های استخباراتی داخلی، نظامی و خارجی روسیه منبعهای بیشتری را نسبت به آنچه انتظار می رفت صرف اوکراین می کنند، زیرا با مقاومت غیر انتظار اوکراینی ها روبرو شدند. با این حال آمریکا دوام سال جاری روسیه، ایران و چین را برای تلاش نفوذ در بخش های دیگر متهم کرده است. از جمله FBI در ماه اکتبر این سال هشدار داد که یک گروه کیبرنتیکی وابسته به ایران تلاش کرد تا معلومات نهادهای آمریکایی را رخنه کند و به طور آنلاین نشر نماید. وزارت عدلیه آمریکا نیز در ماه مارس 5 مرد را به تعقیب و آزار و اذیت مخالفان چینی از جمله یک نامزد کمتر شناخته شده کنگره ایالات متحده آمریکا متهم کرد. روسیه به آن متهم شد که تلاش کرد و بحث‌ها درباره شفافیت انتخابات در آمریکا دامن بزند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مطلقاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
شماره بزرگ مهاجران در شهر سیودت خوارس مکسیکا واقع در مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا جمع شدند. بعضی از آنها خود را به خدمات مرزبان آمریکا در منطقه الپاسوی ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا تسلیم نموده پناهگاهی سیاسی طلب می کنند. دیگران منتظری 21 دکبر می باشند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. ماه گذشته دادگاه آمریکا حکم برآورد که سر از 21 دکبر دستور پرزیدنت ترامپ درباره اخراج فوری مهاجران وابسته به پاندمی کووید 19 خاتمه یابد. ولی ایالت چیهواهوا مکزیک می گوید وضعیت غیر قابل تحمل است. او اثنای صحبت با خبرنگاران از حکومت مکزیک تنقید کرد که به گارد ملی اجازت داد 1500 مهاجر را تا به شهر سیودت خوارس انتقال دهد، ولی ذخیره برای تامین مهاجران فراهم نآورد.
خدا را شکر مقامات مکزیک به ما کمک کردند و ما در شرایط امن به مکان لازمی رسیدیم.
مشکل بود ولی خدا را شکر مردم مکزیک به ما یاری رساند و با غذا هم تامین کرد.
این گروه مهاجران تصمیم گرفت رود ریو گرانده را عبور نموده خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده تسلیم کند. مقامات مکزیک سد راه عبور مرز نشدند.
کسی مجبور نیست که در اینجا دائمی بماند. وقتی مهاجران میآیند ما به آنها غذا می دهیم، آنها چند ساعت استراحت می کنند و سپس ما آنها را با کمکی که از طرف حکومت مکزیک فراهم آورده می شود شناس می کنیم. هر اویله خودش تصمیم می گیرد که چیکار کند.
تا این زمان هزارها مهاجر خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا تسلیم کرده است. با گفتی سخنگوی خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا در منطقه الپاسو هر روز تخمیناً 2100 پرونده مهاجرت برای ارزیابی قبول می شود.
با گزارش پایگاه ساتا، مقامات روسیه مهاجران را در مسکو به بستن شرطنامه برای اشتراک در جنگ اوکراین دعوت دارند. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی ماه سپتامبر امسال از مهاجران کاری خواسته بودند که به جنگ بیگانه نروند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. من به روز 19 دکبر با تکیه به آبونشیان خود در تلگرام نوشت ورقه های تبلیغاتی اشتراک در جنگ اوکراین در ایستگاه متروی ویخنا تقسیم شد. شخصانی که ورقه ها را تقسیم کردن مهاجران را جستجو داشتند و پیش از همه شهروندیان ها را می پرسیدند، نوشت ساتا. در ورقه ای که ساتا نشر کرده است، شهروندان از 18 تا 40 ساله ای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای پیوستن به ارتش روسیه دعوت می شوند. طبق آن نامزدها حداقل باید معلومات صنف 9 را داشته باشند و زبان روسی را خوب بلد باشند. مقاومت مشترک با ملتگرایان در اوکراین در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی امکان به دست آوردن تجربه بی‌بهای نظامی و امکان قهرمانی روسیه شدن از زمره برتری های خدمت در صف نیروهای مسلح روسیه نامیده شده است. تاجیکستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس و قزاقستان و قرقستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند. قبلا چند شرکت ساختمانی روسیه به مهاجران از تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که برای کارهای تعمیر و بازسازی به ماریوپول اوکراین بروند. بعدا مهاجرانی که برای کار به آنجا رفته بودند گفتند تنها نصف معاش وعده شده را گرفتند. اینچنین گزارش شده است که روسیه در جنگ اوکراین از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان استفاده می کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه ماه سپتامبر امسال از مهاجران خواسته بود از اشتراک در جنگ‌های خارجی خودداری کنند. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه از 600 هزار تا 1 میلیون نفر حساب شده است. اشتراک در عملیات جنگی در قلمرو دولت‌های خارجی مطابق قانونگذاری تاجیکستان جوابگری دارد، گفته بودند در سفارت. کدکس جنایی تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. سال‌های پیش چندین نفر با اتهام شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق به زندان محکوم شدند. به جز از تاجیکستان، مقامات ازبکستان هم به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند، وگرنه مجازات خواهند شد.
استانشناسان در قلعه هولبوب سرگرم تحقیق بازیافت نو هستند. این آثار را از کنار شاهراه کلاب دوشنبه هنگام تعمیر پیدا کرده اند. استانشناسان آن را شبکه گرمی‌دهی می دانند که در زمان خود بی‌نظیر بوده است. حالا صحیفه تازه در آموزش قصر قدیمی شاهان هولبوب به حساب می رود.
این بهترین دست آورد به حساب می رود، چون که در اطراف قصر چونین شبکه بار اول پیدا گردید.
فرش گرمیدهی رو با خیشت های ششکنجه آرا داده اند. از زیر خیشت ها جوی پیدا کرده اند. باستانشناسان میگویند هنوز کاویش به آخر نرسیده است. احتمال زیر این زمین اسرار بیشتری نهفته باشد. در پشت من باید تحکرسی پنجره های قلعه هولبوک ساخته می شود. اما هنگام کندن چکوری شبکه گرمیدهی این قلعه پیدا شده است. حالا نمایندگان و خادمان این قلعه با کاویش و تازه کردن این شبکه گرمیدهی مشغولند. آنها باور دارند که قلعه 10 عصر پیش طریق این شبکه گرم کرده می شود. فرش گرمیدهی در نیم متر عمق زمین پیدا شده است. هنوز در میانه های عصر گذشته نوعی از چنین شبکه را اینجا یافته بودند. حالا ظاهراً شکل کامل و فرق کننده آن را یافتند که بازیافت نادر در کشور است.
در کاروانسرای فوره ها موجود بودند. شاید آبهای زیادتی با وجود این جویبار ها از فوره ها بیرون کرده می شود و شاید با وجود این جویبار ها شبکه زیر فرشی گرمیدهی عملی می گردید.
این بازیافت زیر شاهراه مانده است. یک سال پیش هم از زیر این شاهراه در پای کارهای ساختمانی برج دفاعی قلعه پیدا شده بود. قلعه هولبوک در دهه مهرآباد جماعت گلستان ناحیه واسه جایگیر است. کاویش‌ها در خرابه های این شهر قدیمه از سال 1950 شروع شده بود. باستانشناسان میگویند قلعه هولبوک از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمه خود حالا مانده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمه مردمی تاجیک می باشد. در سالهای استقلال قلعه را بازسازی کرده اند. قلعه هولبوک در دهگانه گنج های بی‌بهای تاجیکستان هم شامل شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، قلعه قدیمه گلباغ.
روز 20 دکبر در اسرائیل مسابقه بین المللی استادان جودو شروع شد که در آن پهلوانان تاجیک نیز شرکت دارند. غالبان مسابقه بازی گوشتگیری برای دریافت جام پرزیدنتی تاجیکستان معین شدند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. امام علی نورعلی پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی استادان جودو که 20 دکبر در اسرائیل شروع شد، در نخستین رقابت خود از رید سدوکی فرانسوی شکست خورد و سق ادامه مبارزه محروم گشت. پهلوان 20 ساله تاجیک در مسابقه استادان جودو در بیت المقدس در وزن تا 66 کیلو در دور اول با ورزشکار 24 ساله از فرانسه رید سدوکی رقابت کرد. رقیبش بر امام علی پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 367 ورزشکار از 58 کشوری 5 قاره جهان اشتراک دارند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امساله به غیر از امام علی نورعلی، باز دو پهلوان معروف تاجیک، کامرانشاه استاپریان و تیمور رحیموف که برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده پاریس 2024 تلاش می‌ورزند، نمایندگی می‌کنند. در همین حال در ردبندی جهانی جودو تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در جای اول و کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو در جای 16 قرار دارند. هر دو در اسرائیل در روز آخرین مسابقه 22 دکبر به رقابت می‌پردازند. کامرانشاه 29 ساله در دور اول با لاشا بکاوری 22 ساله از گرجستان که قهرمان المپیاده توکیو می‌باشد رقابت خواهد کرد. تیموری 25 ساله به سبقت از دوری دوم می‌پردازد. رقیبش غالب جفتی ویتو دراگیچی 29 ساله از اسلوونیا، ریچارد سیپوژی 21 ساله از مجارستان می‌شود. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. برای جای اول 6000 یورو، برای جای دوم 4000 یورو و برای جای سوم 2000 یورو. خبری دیگر، در مسابقه بازی گوشتیگیری برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که 18 دکبر در شهر خوجند برگزار شد، شاه جایزه افتماشین سبکروی تمغه هوندای ایونت به پهلوانان ایران و ازبکستان تقدیم گردید. در این مسابقه بیش از 100 ورزشکار از عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، هندوستان و ایران اشتراک کردند. علی محمد مصویف مربی ورزیده گوشتی بر رادیوی آزادی گفت:
در گوشتین طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار میگرد، البته اونجا بهای پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده می شود.
در جام پرزیدنت تاجیکستان میزبانان دو مدال طلا، سه نقره و شش برنجی گرفتند. مدال های طلا را عارف جان دادف در وزن 65 کیلو و میرزا جمیل رمضانوف در وزن 71 کیلو به دست آوردند. بجز از مدال به غالبان و جایزه داران مسابقه جایزه های مالی سپرده شد. برای جای اول 40000 سومانی، جای دوم 20000 سومانی، جای سوم 10000 سومانی. مسعود قوی بازو از ایران در وزن 95 کیلو و محسن حسام الدینوف از ازبکستان در وزن بیش از 95 کیلو غالب شده با شاه جایزه افتماشین سبکروی تمغه هوندای ایونت سرفراز گشتند.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایوه و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نچندان شناخته در تاجیکستان، دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرت مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
حالا سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده، در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتاری نوشویسته استفاده میبرند که اون با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسه و حقوق حمایتی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسه کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسه نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایران کنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلوگری جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت های فاطمه امیرشایوه از جهت حقوق گویند درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبر شایوه، نظر شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر داره؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است. چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استادند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند، این شیوه درست نیست. به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم بگویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردن با این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند، اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکنند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیت یا که سخنان قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارنده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارنده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکتهای او یگان حقوق ویران کنی مأمور میبود، او باید با جوابگاری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقداری یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانگرده حد یقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای گویم که سخنان قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه گویم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مثلا نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگویید؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورن و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگه که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا به بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشایوه، نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر میکنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه‌یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما میپسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد. وقتی مردم ما میبیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال میتوانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که میبیان مثلا هرزگویی میکنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا میکنند، یعنی جامعه همون چیز را میپسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند. جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم میره نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند، هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونم میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است، مردم ما میبینند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردند، حال سالی بعدی ما چرا نه همه موردهای دشنام و تحقیر عملی بداخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکاری خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امامت دلیر امامالی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند، یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسونه گفتن که این محدود کردن کاری بلوگیرو میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلوگیرو باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلوگیرو را محدود میکنند. من به مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیق نکرده است را حفظ میکنند، لیکن بلوگیرو هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو به جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصان متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنرانی قبل جواز دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنند و در اونجا تحقیر باشد، اگر اونها باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانه که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، با این مسئله چه میگوی؟
با این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلوگرو و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس، از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونها چی گونه رفتار و کردار دارن، اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه.
حال اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود، نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله، اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این عکس ها و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش رو بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است، دویم جزا این که عکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش، و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است.
منم در همین سوال با افسانا روزی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز چند بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کار رو کار هم نیست. اگر ملیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشتن نمیتونیم.
یکم اوگاه کنم با خوبتره که لبو چرمی یک کم تر اپیش گذاشتن در کورای خیلی باید با اوگاه کنم، بعد او با چورای امی خیلی قانون وای میگم برو کدام در کورای.
Все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگر دخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست، لیکن به هر حال این هم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاگ ها و ویدیو ها از کجا منشا میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشون همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هرزگوی ها را نگاه بکنن، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما با توقع ای را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والا صحبت بکنن.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدونم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمیکنن که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شورت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
نکی در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقتی این بلوگرانی دختر جوانان با جوابگری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنو همین حالات رو نگرفته میمونن. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنانی فعال جامعه ما باید صدا بلند کنن، نه باید کارمندانی میلیسا با کاروی خود شروع کنن و این دختران رو بحث کنن. باید در مد اول از طرف خودی زنانی فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کار رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بار ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی ده روز به حبس گرفته میشد، شاید психика рухи дар онҷо шикаста шавад. Барои ки ман аз сарам гузарондам, дар ин гуна муассисаҳо нисбати ин гуна ҷавонписарон ва ҷавондухтарон рафтори хуб намекунанд. Оно аз онҷо баракс, боз шояд психикашон вайрон шуда бароянд.
ببینید در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد. این اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون در باره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموماً هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که علاقه این اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگاری کشیده میشود. ندونستن قانون از آزادی از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقاً. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشویه، از شما خیلی فشار
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونن که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنم نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنند دیگر از اون راهشون بر میگردند.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
عموما باید نه فقط برای بلاگرها، عموما برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تاجیکستان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونها از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونها باید با تنظیم در آورده شود، چون ما نباید در وقتی برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هردوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوق شناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر